بسم الله الرحمن الرحیم. فإذن لا فرق بین القسمین من ناحیت القرینه علی مراد المتکلم و انما الفرق بینهما من ناحیت اخرى وهی ناحیت انعقاد الظهور فی العموم الی آخر. عرض می شود که کلام در اقسام مخصص بود. فرمودن که مخصص به طور کلی بر دو قسم است، مخصص متصل و مخصص منفصل. هر یکی از این دو قسم را در بحث گذشته معنا کردیم و مثال هم برایش گفتیم. حالا بحث در این است که این دو قسم مخصص ما به اشتراکشون در چیست و ما به امتیازشون در چه امریست، از چه جهاتی با یکدیگر شرکت دارند، شریکند و در چه جهاتی از یکدیگر امتیاز پیدا میکنند و جدا. اما ما به اشتراک، هر یکی از مخصص متصل و منفصل قرینه هستند عرفاً در مراد جدی متکلم از این کلام، یعنی مخصص که آمد تبیین می کند و تفسیر می کند این کلام عامی را که از متکلم صادر شد. ابتداءً به صورت عام گفت، ما تصور کردیم مرادش در واقع هم عموم است، به دنبالش که دلیل خاص آمد این تصور ما را باطل میکنه و روشن میسازد که مراد متکلم در واقع خصوص بوده، پس این مبینه. هر یکی از مخصص متصل و منفصل قرینه هستند در مراد متکلم، بیانگر مراد متکلم هستند، تفسیر کننده مراد واقعی متکلم هستند. همونطوری که مخصص متصل قرینه است بر مراد متکلم، دلالت میکند که متکلم از این کلام ما عدل خاص را اراده کرده، باقی مونده را اراده کرده، همچنین مخصص منفصل هم که آمد همین نقش رو داره. اونیز قرینه است بر این که مراد متکلم از این عام ما عدل خاص هست، باقی مونده در تحت عام بعد از تخصیص هست، اونایی که خارج شدن در این حکم شرکت ندارند. این ما به اشتراک مخصص متصل و منفصل. و اما ما به امتیاز، فرقی که این دوتا با یکدیگر دارن اینه، اگر مخصص ما متصل باشد از همون ابتدا که صادر شد و بیان شد جلوگیری می کند از این که ظهوری برای عام در عموم منعقد بشه. مخصص متصل از همان ابتدا جلو ظهور عام را می گیرد و اجازه نمی دهد که این کلام عام در عمومیت و در شمول ظهور پیدا کند. نطفه این ظهور را نطفه این ظهور منعقد بشه، این را اجازه نمی ده. ظهور را در نطفه خفه می کند و جلو اصل ظهور را می گیره. اما بخلاف اونجایی که مخصص منفصل باشد، اگر مخصص ما منفصل باشد کلام عام از مولا صادر شده، ظهور در عموم هم پیدا کرده، این ظهور برایش منعقد شده، هر کسی هم ببیند قضاوت میکند که مراد عموم است، مراد شموله. بعدن که دلیل خاص می آید در یک کلام جدا، اون دلیل خاص در این دلیل عام مقدم می شود و جلو حجیت این ظهور را می گیرد، نه جلو اصل ظهور را. بعدن که مخصص آمد این دلیل خاص در اون دلیل عام یقدم و مقدم می شود و باعث می شود که اون دلیل عام در بخشی از افراد حجیت نداشته باشه، متابعتش واجب نباشه، جلو حجیت ظهور را میگیرد، اما اصل ظهور آمده و منعقد شده، کاری به کار اون نداره. پس اگر مخصص ما متصل باشد، این مخصص از همون ابتدا چسبیده به عامه، در کنار عامه است، جلو اصل ظهور را میگیره، اجازه نمیدهد که کلام متکلم ظهوری در عموم پیدا بکنه و این ظهورش مستقر بشه. ولی اگر منفصل باشد، ظهور آمده مستقر هم شده، دلیل خاصی که بعدن آمد کاری به اصل ظهور دیگه نداره، چون اون آمد ثابت شد. این دلیل خاص بعدی جلو حجیت ظهور رو میگیره، باعث میشود که اون ظاهر کلام در بخشی از افراد واجب الاتباع نباشه، متابعتش واجب نباشه. حالا این دلیل خاص در هر دو صورت بر دلیل عام مقدم میشه، چه متصل باشد و چه منفصل باشه. یقدم الخاص و علل عام. فلسفه این تقدیم چیه؟ چرا مقدم میشه؟ حالا یا جلو اصل ظهور را میگیرد یا جلو حجیت. چرا دلیل خاص بر دلیل عام مقدم میشد؟ سرش چیه؟ اینجا ما بین مرحوم آخوند و مرحوم میرزای نائینی اختلاف. دو مبنا وجود داره، آخوند صاحب کفایه و پیروان ایشون میگوین یقدم الخاص و علل عام، دلیل خاص بر دلیل عام مقدم میشود به خاطر اینکه دلیل خاص قوی تر از دلیل عام اقواست، و القوی یقدم علی الضعیف، در میان ادله هم اون که قوی است و گردن کلفتره مقدم است بر اون که ضعیف است و ناتوان. دلیل خاص اقواست، یقدم القوی علی الضعیف. از چه جهت اقواست؟ اما از این ناحیه که دلیل خاص از هر است ظهورش قوی تره و دلیل عام ظاهر است، این از هر است ظاهرتر و اون ظاهر است، هر دو ظهور دارن، یکی ظهورش بیشتره. اما از این ناحیه که دلیل عام ظاهر است و دلیل خاص از هر، و از هر مقدمون علی ظاهر، مثل این که دلیل عام گفته اکرم العلماء، ظهور دارد در عموم، یعنی عادل فاسق همه. دلیل خاص میگوید لا تکرم الفاسقین من العلماء، این ظهور دارد در خصوص علمای فاسق. هرچه دایره محدود تر باشد ظهور قوی تره، تا به اونجا میرسد که به حد نص و صراحت میرسه، یک مصداق میشه. اکرم العلماء دایره وسیع تر از ظهورش ضعیف تره. لا تکرم الفاسقین من العلماء اختصاص به علمای فاسق داره، ولو یک به یک نام نبرده، اما دایره محدودتر شده. هرچه دایره کلام و دلالت محدودتر بشه ظهور قوی تره، هرچه دایره وسیع تر بشه ظهور ضعیف تره. حیوان دایرش وسیع است، ظهورش خیلی مجمله. انسان دایرش محدودتره، ظهورش قوی تره. زید دایرش محدودتره، زید که گفتیم از انسان هم دلالتش قوی تره. انسان به عمومش شامل زید است، ولی زید به خصوصه شامل زیده. حیوان به عمومش شامل انسان است، ولی انسان به خصوصه شامل خودشه. هرچه دایره کلام محدودتر و مضیق‌تر دلالت میشه قوی تر. اما از این ناحیه که دلیل خاص از هر است و دلیل عام ظاهر، یقدم الازهر و علی الظاهر. و اما از این ناحیه که دلیل خاص نص است و دلیل عام ظاهر، دلیل خاص نص است و دلیل عام ظاهر، یقدم النص علی الظاهر. نص آن است که توجیه بردار نیست، صریح صریح است، قابل توجیه نیست. ظاهر آن است که توجیه بردار هست، میشه قرینه برخلافش آورد و گفت که این ظاهر اراده نشده توجیه برداره. دلیل خاص نسون، دلیل عام ظاهرون، یقدم النص علی الظاهر، نص نسبت به ظاهر قوی تره. مثلا دلیل عام گفته اکرم العلماء، این ظهور داره، نسبت به فرد فرد افراد تصریح نکرده، به عموم شامل همه میشه. دلیل خاص میگوید لا تکرم زیدن العالم، این نصه، زید عالم رو اکرام نکن، نص نص است دیگه، توجیه بردار نیست که بگه مرادش بکره، قابل توجیه نیست. زید نصه، این دلیل خاص نصون، اون دلیل عام ظاهرون، و نص قویون یقدم القوی علی الضعیف. این مبنای مرحوم آخوند صاحب کفایه. حالا این رشته سری دراز دارد، این وادی خیلی وسیعه، این که دلیل نص قوی تر است یا ظاهر قوی تره، از هر ظاهر، مفهوم، منطوق، التزام، مطابق حقیقت، مجاز، مدلول ها الا ماشاءالله فراوان، نسبت سنجی و مقایسه یک رشته درازی داره، یک باب وسیعی داره که اینجا محل بحث ما نیست. ما یکی دو نمونه شو گفتیم، نص با ظاهر، نص مقدمه، از هر با ظاهر، از هر مقدمه. این مبنای مرحوم صاحب کفایه. پس ملاک تقدیم خاص بر عام اما از این جهت است که دلیل خاص قوی تر است و دلیل عام ضعیف تره، یقدم القوی و علی الضعیف. جهت قوتش اما به خاطر این است که خاص ازهرون و العام ظاهر، و اما به خاطر این است که خاص نصون و العام ظاهر. یقدم الازهر علی الظاهر، یقدم النص علی الظاهر. و در یک کلام یقدم القوی و دلاله علا ضعیف دلاله، اون که دلالتش پر رنگ تره قوی تره بر اون که دلالتش کم رنگ تره است و ضعیف تره مقدمه. این مبنای آخوند صاحب کفایه و منطبه ایشون، متقدمین همه نظرشون این بوده، حتی آخوند. اما مبنای دوم در تقدیم دلیل خاص بر دلیل عام، مبنایست که میرزای نائینی اختراع کرده، قدس سرو، مبناییست که میرزای نائینی اختراع کرده، مرحوم مظفر هم که شاگرد ایشون هست پذیرفته، و اون اینه: فلسفه تقدیم دلیل خاص بر دلیل عام آن است که همیشه دلیل خاص اندل عرف قرینه هست نسبت به دلیل عام، قرینیت داره، یعنی عرف این دلیل خاص را از دلیل عام جدا نمی بیند، این رو یک تفسیر حساب میکنه، این رو یک استثناء حساب میکنه، مکمل حساب میکنه. این دل عرف دلیل خاص بر دلیل عام قرینه است، بیانیت داره، تفسیرگر دلیل عامه، روشنگر مراد واقعی مولاست. چون بیانیت و قرینیت دارد، یقدم البیان علی ذل بیان. ذل بیان نه ذل بیا، فصلش نیست، ذل بیان عام است و بیان خاصه، همیشه بیان بر ذل بیان مقدمه. یقدم القرینه علی ذل قرینه، قرینه بر صاحب قرینه مقدمه. یقدم المبین علی المبین، یقدم المفسر علی المفسر، ما شئت فعبر. این تعبیرات را همه رو در آینده داریم. پس میرزا میگوید لازم نیست دلیل خاص اقوا باشد، قوی و دلاله باشد تا مقدم بشه. دلیل خاص اندل عرف قرینیت دارد، بیانگر دلیل عامه، مفسر مراد واقعی است. اگر بیان شد همیشه بیان رو میگیریم، ذل بیان به عمومش باقی نمیمونه. تفسیر قرینه بیان بر ذل بیان، مفسر ذل قرینه مقدم میشه. لا فرقه که بیان قوی تر باشد یا بیان قوی تر نباشه، بلکه مساوی باشه. در بیشتر جاها این بیان قوی تر هم هست، این بیان قوی تر هم هست. اونجا که دلیل عام منطوقی باشد، دلیل خاص هم منطوقی باشد، هر دو بالمطابقه دلالت دارند. اینجا دلیل خاص ما هم قرینه است و هم قوی الدلاله، هر دو جنبه رو داره. این دل عرف قرینیت داره، دلالتش هم قوی تر هست، یقدم. در بعضی جا دلیل خاص ما قرینیت داره، قرینه هست، مفسر هست، اما قوی الدلاله نیست، به پای دلیل عام نمیرسه. اون کجاست؟ اونجا که دلیل عام ما منطوقی باشد و دلیل خاص ما مفهومی باشه، به دلالت التزامی فهمیده میشه. دلالت مفهومی فرع بر دلالت منطوقیه، در رتبه بعده. منطوق قوی تر است و مفهوم ضعیف تره. اگر دلیل خاص ما مفهومی هم شد، ما میگیم دلیل خاص بر دلیل عام مقدم میشه، زیرا این قرینه است و بیان، لازم نیست دلالتش قوی تر باشه، دلالتش ضعیف تره، دلالتش مساویه. اما چون بیان است و قرینه است، عرفاً بر ذل بیان مقدم میشه. این فرمایشات، این مبانی بسیار دقیقه، بسیار باریکه، از اتم شکافی دانشمندان شرق و غرب هم دقیق تره، برای که اینا در رشته خودش، در فن خودش، اگر فکر شیخ انصاری هم در اون رشته به کار می افتاد، هزار بار از اونها ارمغان بیشتری می آورد، ولی ایشون آورده در این رشته به کار بسته و ارمغانی برای اسلام آورده، افتخاری برای مکتب اسلام و تشیع و علمای شیعه درست کرده. علی کل حال مسائل بسیار دقیق است و باریک. خب این یک اشاره بود در کتاب اشارتون مایی شد، ما هم بهانه پیدا کردیم، اشاره بیشتری کردیم. دلیل خاص بر دلیل عام مقدمه، اما به ملاک اقوا بودن از حیث دلالت کما و مبنای آخونده، اما به ملاک قرینه بودن کما و مبنای مرحوم نایی نیست، تفاوتش هم اجمالا روشن. خب تا اینجا ما به الاشتراک و ما به الامتیاز روشن شد. ما به الامتیاز مخصص متصل و منفصل این شد که اگر مخصص متصل باشد از همون ابتدا جلو اصل ظهور رو میگیره، اگر منفصل باشد کاری به ظهور عام نداره، ظهور آمده چند روزی هم مستقر شده قابل برداشتن نیست، با جر سقیل هم نمیشه برداشت. این دلیل خاصی که بعدن آمده حجیت دلیل عام رو خراب میکنه، ساختمان حجیت رو ویران میکنه، نسبت به این بعض الافراد جلو حجیتش رو میگه. خب حالا سوالی مطرحه، سوال سر این امتیاز چیه؟ سر این امتیاز و تفاوت بین مخصص متصل و منفصل چیست؟ که اگر متصل بود جلو اصل ظهور را میگیرد، اما اگر منفصل بود کاری به اصل ظهور ندارد. سرش چی؟ جواب دقت بکنید، این جواب یک مقدمه داره، بعد یک کبرای کلی داره، بعد تطبیقش بر مانحنفی داره، مانحنفی یک صغرای اون کبراست، و بعد هم استنتاج نتیجه گیری داره. چهار مرحله باید طی بشه. مسائل کاملا دقیق است، مبنایی ثمره هم زیاد داره، اینا رو حفظ کنید. اما مقدمه، به طور کلی هر کلامی که از متکلم صادر می شود دارای چهار ظهور و دلالت. کلام دارای چهار ظهور و دلالت. یک، ظهور تصوری. دو، ظهور تصدیقی ابتدایی. سه، ظهور تصدیقی مستقر یا استعمالی. ظهور تصدیقی استعمالی. چهار، ظهور تصدیقی واقعی یا جدی. ظهور تصدیقی واقعی یا جدی. این چهار مرحله، یک بیه کنار حساب میکن. اما ظهور تصوری، ظهور تصوری عبارت است از ظهور یکایک مفردات و کلمات این جمله، این مرکب، این کلام در معنایی که داره. ظهور یکایک این مفردات و این کلمات کلام در معنای خودشون، دلالت تک تک این مفردات در معنای خودشون، این ظهور تصوری. وابسته به این نیست که متکلم از این کلام چیزی را قصد بکند یا قصد نکنه. تا این کلام رو گفت معنای مفردات در ذهن ما آمد. مثلا میگوید اکرم العلماء، اکرم العلماء، اینجا ظهور تصوری. اکرم مادهش اکرام است، معنای خودش رو داره. هیئتش امر است، معنای خودش رو داره. العلماء بدون الف لام عالم، معنای خودش رو داره. با الف فلام با هیئت، معنای خودش رو داره، مفید عمومیت. تک تک مفردات بالماده او بالهیئت دارای معنای خاص خودشون هستند. این رو میگیم ظهور تصوری. یا اضرب زیدن، ماده ضرب است، معنا داره. هیئت امر است، معنا داره. زید هم که بعدی باشه معنا داره. هر یکی معنای خاص خودشون. این رو میگیم ظهور تصوری. و اما قسم دوم، ظهور تصدیقی ابتدایی یا ظهور تصدیقی مراعا و متزلزل پادر هوا. با اون اینه، هنگامی که متکلم کلامی رو بر زبان جاری میکنه، مشغول سخن گفتن هست، در وسط کلام هنوز فارغ نشده، تمام نکرده، در وسط کلام برای این کلام یک ظهوری و یک دلالتی پیدا میشه، ظهور تصدیقی است، یعنی میشه تصدیق کرد که متکلم این معنا را اراده کرد. یک ظهور تصدیقی پیدا شد که مراد متکلم این باشه، اما نمیشود روی این ظهور قضاوت کرد. این ظهور تصدیقی متزلزله، بستگی دارد که کلام به پایان برسه و قرینه برخلاف این ظاهر اقامه نشه. اگر کلام به پایان رسید، قرینه برخلافش اقامه شد، اون ظهور متزلزل می رود، ظهور دیگر می آید. اگر قرینه اقامه نشد، اون ظهور وسطی مستقر می شود، پا بر جا می شه، دیگر قابل برداشتن نیست. ظهور تصدیقی متزلزل ابتدایی که در وسط کلام پیدا میشه متزلزل مشروطه، بستگی دارد که تا آخر کلام قرینه برخلافش بیاد یا نیاد. اگر آمد اون میره، تغییر پیدا میکنه، نیامد میمونه. اینو میگیم ظهور تصدیقی ابتدایی. مثلا در اول رساله تحریر حضرت امام مسئله سوم فرموده است که یجب ان یکون المرجع، مرجع تقلید، عالمن، عالمن. تا گفت عالمن، این تو ذهن ما آمد که به نظر امام مرجع تقلید باید عالم باشه. خصوصیات دیگر دارد یا ندارد دیگه تو ذهن ما نیست. دنبالش میفرماید مجتهدن، تنها عالم نباشد، به درجه اجتهاد هم رسیده باشه. دنبالش میفرماید عادلن، تنها مجتهد هم نباشه، عادل هم باشه. دنبالش می فرماید کذا و کذا و کذا. هر قیدی که می آورد اون کلام رو چه می کنه؟ عوض می کنه. اگر فرمود اکرم العلماء، تا گفت اکرم العلماء یه ظهوری پیدا شد، مرادش عموم علماست. دنبالش اگر الا رو بیاره، الا الفاسقین رو بیاره، اون ظهور در عموم میره، نیارد اون ظهور در عموم میمانه. پس ظهور تصدیقی ابتدایی اون ظهوری است که در وسط تکلم پیدا میشه. روی این ظهور مخاطب حق قضاوت نداره، نمیتونه بگه مراد تو عموم است یا مراد تو خصوصه. باید صبر بکنه، دندان روی جگر بگذاره، از صبر و مرون، صبر تلخه ولی کن بر شیرین داره، حوصله بکند، آخر کلام ببینه چی میشه. قرینه آمد ظهور میره، نیامد ظهور میمانه. این دو. قسم سوم، ظهور تصدیقی استعمالی. ظهور تصدیقی استعمالی، ظهور تصدیقی استعمالی معناش اینه هنگامی که متکلم کلامی رو گفت که این کلام ظهور در یک معنایی داره، بعد از این کلام و تکلم فارغ شد، سخنش رو به پایان رسوند و هیچ گونه قرینه برخلاف اقامه نکرد، پس از فراغت و سکوتی که انجام میده ساکت میشه، بعد از این که قرینه برخلاف نیاورد میگیم مراد متکلم اینه، تصدیق میکنیم که مراد متکلم از این کلام عمومه. اونجا در وسط کلام میگفتیم مراد اینه، اینجا در آخر کلام، کلامش رو گفت و سکوت کرد، هیچ قرینه متصله نیاورد، قضاوت میکنیم که مراد استعمالی این است، کلام متکلم به حسب ظاهر در عموم استعمال شده، این میشه مراد استعمالی. ظهور تصدیقی استعمالی یک شرط داره، شرطش این است که مخصص متصل قرینه متصله برخلاف این ظاهر در کلام اقامه نشه، قرینه متصله برخلاف این ظاهر در کلام اقامه نشه. اگر اقامه نشد این ظهور استقرار پیدا میکنه، میگیم مراد اینه. اگر اقامه شد این ظهور از بین میره. قسم چهارم، ظهور تصدیقی جدی. ظهور تصدیقی جدی یا واقعی عبارت از این که هنگامی که متکلم از کلام به تکلم فارغ شد و بعد هم هیچ گونه قرینه نه متصلن و نه منفصلن نیاورد، اقامه نکرد، تا هنگامی که زمینه آوردن قرینه به کلی منتفی شد، از کلام فارغ شد، هیچ گونه قرینه متصلن نیاورد، منفصلن هم جدا هم نیاورد، تا اون هنگامی که زمینه آوردن قرینه برخلاف ظاهر به کلی منتفی شد، اینجا ما تصدیق میکنیم که مراد واقعی هم همین است. ظاهر کلام که حکایت از عموم میکرد، باطن کلام هم که تو دل مولا بوده معلوم میشه عموم بوده، این میشه مراد واقعی، مراد جدی. مولا همین ظاهر کلام را جدن اراده کرده، در واقع هم مرادش عموم بوده و نه خصوص. مثلا فرمود اکرم العلماء، اکرم العلماء ظهور داره در عموم. زید هم رفت و در خارج شروع کرد به اکرام، زمان حاجت فرا رسید، شروع کرد به اکرام، به عالم فاسق رسید، سلام علیکم امروز زور دعوتی تشبیارید خانه منزل ما، به عالم عادل رسید، سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو چرترش کرد چون عادله امروز زور مهمان ما هستید، به سومی به چهارمی همه رو دعوت کرد و اکرام کرد، زمان حاجت رسید و قرینه نیامد، زمینه قرینه منتفی میشه. اگر مراد مولا علمای عادل بود میخواست مرادش رو بگه، میخواست قرینه بیاره، حالا که نیابود زمینه آوردن قرینه منتفی میشه، میشه مراد جدی مولا همین عمومه. اینجا رو میگن ظهور تصدیقی جدی، که این واقع و ظاهر هر دو یکی بوده، دیگه مراد باطنی عوض نشده، قرینه در کار نیست. شرط ظهور تصدیقی جدی آن است که قرینه برخلاف این ظاهر نه متصلا و نه منفصلا نیاد، قرینه برخلاف این ظاهر لا متصلا و لا منفصلا نیاد. شد چهار تا ظهور: تصوری، تصدیقی ابتدایی، تصدیقی استعمالی، تصدیقی جدی. البته الان اینا رو ردیف کردیم، ما الان اینا رو داریم میشموریم، چهار قسم میکنیم: انشاءالله، تصدیقی جدی. البته الان اینا رو ردیف کردیم، ما الان اینا رو داریم میشموریم، چهار قسم میکنیم: انشاءالله در مباحث حجت سال آینده حیاتی باشه. ظهور فقط ظهور تصدیقی جدی است، همین قسم چهارم. سایر اقسام را ظهور نامیدن مسامعه دارد، مثل انگاری داره، چه این که دلالت تصوریه را دلالت نامیدن مسامعه داشت، این در باب خودش. خب مقدمه بحث ما که خاطر شریفتون رسید تمام، و اما کبرای کلی. کبرای کلی در مسئله اینه: هر متکلمی هر کلامی رو که میگوید به صورت عام کلی، هر متکلمی هر کلامی رو که میگوید، چه این کلامش عام باشد اکرم العلماء، چه این کلامش مطلق باشد که ظهور در اطلاق داره اعتق رقبه، چه این کلامش امر باشد که ظهور در وجوب داره اکرم زیدن، چه این کلامش نهی باشد که ظهور در حرمت داره لا تکرم زیدن، چه این کلامش مشتق باشد که ظهور در ما تلبس داره، همه به صورت عام متکلم، هر متکلمی کلامی رو که بر زبان جاری میکنه، چه عامش، چه مطلقش، چه امرش، چه نهیش، چه بقیه ظهورات، همه زواهر این متکلم، مادامی که مشغول تکلم هست و این جمله را به پایان نرسنده و از سخن گفتن فارغ نشده، سکوت نکرده، مجاز هست و آزاد هست که هر قیدی را و هر خصوصیتی را به این کلام خودش اضافه بکنه. آزاد از هر قیدی را به کلام خودش اضافه بکنه که با افزودن هر قید ظهور کلام هم متبدل میشه، متغیر میشه، عوض میشه. آزاد بگه اکرم عالمی را که تمام نشده، عالمی را که هاشمی باشه، عادل باشه، قمی باشد، امثال ذلک. خصوصیات رو میاره، هر خصوصیتی رو که آورد معنای کلام محدودتر میشه و عوض میشه. این یه قانون کلیست، عبارتش هم در کتاب معالم خاطر شریفتون هست، اینه قاعدش، اینه للمتکلمه، للمتکلمه این حق رو داره، این حق عقلاییست، برای متکلم و گوینده این حق محفوظه، این حق محفوظ است که هر قیدی را بخواد به کلامش اضافه بکنه میتونه، مادام متکلمه، تا هنگامی که مشغول تکلمه کسی هم حق اعتراض نداره، بعد که سکوت کرد میتونیم بگیم مراد شما این. خب این حق متکلم. از اون طرف مخاطب و شنونده حق ندارد فوری قضاوت کنه، حق ندارد به مجرد شنیدن صدر کلام قضاوت کند که مراد شما اینه، نه، باید صبر بکنه، انتظار بکشه، تا پایان کلام سخن که تمام شد اونگاه حق قضاوت داره، در وسط حق این که بگه مراد متکلم این است نداره، در آخر کلام که آمد میتونه بگه مراد متکلم از این کلام این بوده، وسط کلامش مراد نبوده، ظهور ابتدایش نبوده. اون حق برای متکلم، این وظیفه برای مخاطب. مثلا در حدیث داریم از امام سوال میکنند یبن رسول الله در دوران غیبت ما مقلد کی باشیم؟ شیعه رو به کی می سپارید؟ شیعه ایتام آل محمد هستند، یتیم ها، یعنی کسانی که از پدر روحانی و معنویشون که امام هست به حسب ظاهر جدان، امام غایبه، این ایتام رو به کی می سپارید؟ اینا بایستی احکام رو یاد بگیرن. حضرت در جواب می فرماید و اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوامه ای یقلدو، این همه خصوصیات. نفرمود اما من کان من الفقها ها فللعوامه ان یقلدو، نه، هر کسی فقیه شد و مجتهد شد که مرجع نمیشه، نمیشه بهش مراجعه کرد. اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه، سیانت نفس داشته باشه، خودش رو نفروشد به دنیا و امثال ذالک، حافظ لدینه پاسدار واقعی دین باشه، مرزدار حقیقی اسلام باشه، نه اینکه وقتی اسلام در خطر از اظهار علم نکنه. اگر دین در خطر باشد بدعتها شیوع علیه لعنت الله باید اظهار بکنه، حافظ دین باشه، مرزدار دین باشه، شجاع و نهل از دین حمایت، مطیع امر مولا، تسلیم امر مولاش باشه، حافظ دین باشه، مرزدار دین باشه، شجاع و نترس از دین حمایت کنه، مطیع امر مولا، تسلیم امر مولاش باشه، مخالف الهوا، هوای نفس در او حاکم نباشه. این همه خصوصیات که آمد، گاهی منبرم میریم با این همه خصوصیات که آمد، فللعوام ان یقلدو، عوام الناس از این آدم تقلید کنن. اما اونی که حریص به دنیا، هوای نفس داره، روشن روشن از اولش انسان میشناسه، فللعوام حق ندارن مقلد باشن. امام عسکری علیه السلام فرمود مردم یهود تابع علماشون هستن، بهشون اعتراض شد آقا شیعه شما هم که تابع علمای شیعه هستن، پس چه فرقی کرد؟ مردم عامی یهود مقلد علماشون هستن، شیعه هم مردم عامی شیعه هم مقلد علما هستن، پس چی شد؟ اونم که مذموم است، اینم مذمومه. حضرت فرمود که اینا اسمشون مشترکه ولی زمین تا آسمان متفاوتن. این تقلیدی که ما میگیم این همه خصوصیات داره، اما من کان کذا و کذا و کذا، با هزار قید که از اینها از این موانع عبور کرد، اونگاه آزاد هست که مردم تقلید کنن، و الا به مجرد اینکه یک کسی ادعا کرد که نمیشه تقلید کرد. علا کل حال مسئله مشکل، دقت بفرمایید آقا، این متکلم چنین حقی رو داره، مخاطب هم در مقابل چنین وظیفه‌ای رو داره. حالا این یک کبرای کلی، کل متکلمین ما دام متکلمن حق دارد به کلامش هر قیدی رو اضافه بکنه، عام داره، امر داره، مطلق داره، هر چی. اون مخاطب هم وظیفه دارد سکوت کنه، حق قضاوت نداره مگر در پایان. در اینجا کبرای کلی تمامه، در اینجا یکی دو تا شاهد میارن، شاهد مثال میارن برای این کبرای کلی. اون دو تا شاهد مثال رو در خارج نمیگیم، برای که مسئله شو در آینده داریم، رسیدیم مجملا میگیم و میگذاریم. و اما تطبیقش، تطبیق این کبرای کلی بر ما نحنفی که بحث عام خاص باشه دیگه روشنه. مولا متکلم فرمود اکرم العلماء، به مجرد این که فرمود اکرم العلماء حق نداریم بگیم مرادش عمومه. للمتکلم ان یلحق بکلامی ماشا، آزاد از هر قیدی رو بخواد اضافه بکنه، علمایی که عدول هم باشن، علمایی که هاشمی هم باشن، علمایی که کذا و کذا، قیدهای خاصی رو اضافه بکنه. مولا در اینجا آزاد هر قیدی رو بیاره و مخاطب به مجرد شنیدن آن حق قضاوت نداره. باید ببیند پایان کلام چی میشه. سکوت که کرد، اگر مخصص متصل نبود حق قضاوت داره، اگر مخصص متصل بود ظهور کلام میشه، عوض میشه بر طبق قرینه. این هم تطبیق اون کبرای کلی بر ما نحنفی که مسئله صغرا. حالا نتیجه استنتاج از ما ذکرنا، نتیجه اینه، اگر مخصص ما متصل باشد، از همون ابتدا جلو اصل ظهور کلام رو میگیره. یک ظهور ابتدایی در وسط کلام پیدا شد ولی زودی از بین رفت، مخصص متصل که سر و کلش پیدا شد اون دیگه رفت، ظهور ابتدایی بود و رفت. اگر متصل باشد از همان ابتدا جلو اصل ظهور کلام رو میگیره، اجازه نمیدهد که یک ظهوری برای کلام منعقد بشه و مستقر بشه. ابتدایی بود، متزلزل بود ولی رفت. اما اگر مخصص منفصل باشه، اگر منفصل باشد دیگه کاری به اصل ظهور نداره، او دیروز صادر شد، ظهور در عموم هم پیدا کرد، این ظهورش آمده مستقر شده، امروز که مخصص آمد کاشف از اون مراد جدی مولاست، کاری به مراد استعمالی نداره، کاری به ظهور کلام نداره، کاشفیت دارد از مراد جدی مولا، دلیل است که مولا در واقع همه رو اراده نکرده بوده، این جلو حجیت رو میگیره. اون آم به ظهورش همه افراد رو میگرفت و کل ظاهر حجتون، ظاهرم حجته، این دلیل خاص آمده میگنه این ظاهر در این مقدار حجیت نداره، لطفاً از حجیت ظاهر نسبت به این مقدار از افراد صرف نظر بکنید. پس کاملا امتیاز مخصص متصل و مخصص منفصل با این بیانات روشن میشه. فعلا فرقه این مطالبی که من عرض میکنم گاهی مصداق پیدا نکنید، رو مصداق خارجی من تکیه ندارم، معیار کلی که روایات گفته عرض میکنم، خود ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه، دنبال مصادیق خارجیه نیست. فاذا لا فرق بین القسمین من ناحیت القرینه علی مراد المتکلم، با این بیانات که هر دو قرینه هستن لا فرق در این هنگام بین دو قسم، یعنی مخصص متصل و مخصص منفصل، لا فرق ما بین دو قسم از ناحیه قرینه بودن بر مراد جدی متکلم، مراد متکلم یعنی مراد واقعیش، هر دو کاشفن از مراد واقعی، این ما بین اشتراک و این نمل فرق ما بین امتیازشون اینه، و این نمل فرق و بین هما من ناحیت اخرى، فرق ما بین اون دو قسم از یک جنبه دیگریست، اگر متصل باشد جلو اصل ظهور رو میگیره، اگر منفصل باشد جلو حجیت رو میگیره، و هیه با اون ناحیه اخرى ناحیه انعقاد ظهور هست در عموم، آیا این عام ظهورش در عموم منعقد شد، این نطفه بسته شد یا نه در این جنب. و فی المتصل اگر مخصص متصل باشه لا ینعقد للکلام ظهورون الا فی الخصوص، منعقد نمی شود از برای کلام ظهوری و دلالتی مگر در خصوص، از همون ابتدا ظهور استعمالی در خصوص هست، یعنی بر طبق خاصه، گفتیم قرینه نمی آمد بر طبق عام بود، قرینه آمده عوض شده بر طبق خاص، ولی در مخصص منفصل یعنی عقد و ظهور عام در عمومش، این عام تنها بوده منعقد شد مستقر شد، غیر ان غیر معنای الاست، الا ان الخاص ظهوره اقوا، این اقوا بودن روی مبنای کیه؟ آخونده صاحب کفایه، نه روی مبنای میرزای ناینی، مرحوم مظفر مبناش این نیست، روی مبنای مشهور داره حرف میزنه، مبنای آخون و دیگران، جز این که دلیل خاص ظهورش اقواز از دلیل عام قوی تر است پس مقدم میشه. فیقدم و دلیل خاص علال عام از باب تقدیم از هر بر ظاهر، این یک جلوه قوت، قوی تر بودن به خاطر این است که این از هر است و اون ظاهر، یا نس بر ظاهر، این هم جلوه دیگر قوت، این نس است و اون ظاهر، نس بر ظاهر مقدمه، هر دو رو مثال زدیم. و سر و فیزالک، سر و رمز در این امتیاز و تفاوت، فلسفه امتیاز چیه؟ اندل کلام مطلقا اینجا بود که اون مقدمه طولانی رو با چهار قسمش گفتیم، حالا کبرای کلی، این کبرای کلی، اندل کلام مطلقا، کلام متکلم مطلقا، هر کلامی باشه مطلقا، یعنی عام باشد یا غیر عام، مطلق باشه، امر باشه، نهی باشه، مشتق باشه، کلیه ظهورات، کلام مطلقا چه عام چه غیر عام، لا یستقر لهو، مستقر نمی شود برای این کلام ظهوری، دلالتی، ظهور استقراری، ظهورش مستقر نمیشه، منعقد نمیشه، ولی ظهور ابتدایی وسط ها داره، زود میره، مستقر نمیشود برای این کلام ظهوری دلالتی، ولا ینعقد اون ظهور الا بعد الانتهاء منه، مگر بعد از منتهی شدن و فارغ شدن از اون کلام، ولی انقطاع بریده شدن از کلام، عرفن اندل عرف و عقلا بگن که این آقا حرفشو تمام کرد دیگه، حرف نمیزنه، کلامش تمامه، تمام شد میشه قضاوت کرد، وسط ها نمیشه، علا وجه انقطاع و انتها، علا وجه این که لا یبقا باقی نماند به حسب عرف و عقلا مجالی و مهلتی برای الحاق ملحق کردن آن متکلم، اون کلامش را به ذمیمه، یک ذمیمه که دیگه کلام بعدی رو ذمیمه حساب نمی‌کنن، جداست. مثل این که الان مثلا یک کسی میگه اکرم العلماء، بعد بره ساعت 10 بیاد بگه که الا زیدن، اون الا زیدن رو ببین اکرم میزنن نمیزنن. الا زیدن باید متصل باشه، استقلال نداره. اگر بعد آمد گفت الا زیدن، میگه لابد سبحانش مثلا ماس بوده یه چیزی خورد. به زمیمت این که تصل و اون زمیمه لنتکون قرینتن، که تصرف و این کلام را از ظهور خودش، اون ظهور ابتدایی اولی که در وسط منعقد میشه و زودی از بین میره، اون قرینه اگر نیامد همون ظهور مستقر میشه، قرینه در آخر آمد اون ظهور میره، ظهور جدید میره. و الا اگر منتهی شد دیگه قرینه بیاره فایده نداره. و الا یعنی مادامی که منتهی نشده، و الا الام تنتهی، اگر منتهی نشده، منقطع نشده، اگر منتهی نشده از کلام به پایان نرسیده، فل کلام و مادام متصلن عرفن، سخن مادامی که متصل است و پیوسته، اندل اقلا و ان ظهور این کلام مراعات، یعنی متزلزل مشروطه و آخر کلام برسه یا نرسه. فین انقطع، اگر کلام منقطع شد من دون ورود قرینه علی خلاف این ظاهر، قرینه هم نیامد الا استثنایی نبود، استقر ظهور الاول، اون ظهور ابتدایی که مراعا بود متزلزل بود پا برجا میشه، مستقر میشه، اون موقع پا در هوا بود، این موقع پا برجاست، مستقر. و انعقد الکلام علیه بر همین ظهور اولی. اما و ان لحقت هو القرینه، و ان لحقت هو القرینه، اگر ملحق شد اون کلام را قرینه صارفه استثناء الا امثال ذلک، تبدل و ظهور الاول، یا تبدله مبدل می شود ظهور اولیش الى ظهور آخر بر حسب دلالت قرینه. قرینه هرچی رو گفت الا الفاسقین روشن میشه، گفت الا مثلا نحویین تبون منعقد میشه بر حسب دلالت قرینه. و انعقد حین ازن اون کلام، حین ازن که قرینه صارفه بهش ملحق شد، و انعقد اون کلام حین ازن که لحقت هو القرینه صارفه، و انعقد على ظهور ثانی، این دلالت دوم پیدا میکن. و لذا گفتیم دو تا شاهد هم میارن، و لذا که اگر قرینه آمد ظهور قبلی رو میبرد، ظهور جدید میاره، قرینه اثر داره. اگر آمد و قرینه مجمل شد، دیروز هم تو کتاب لمعه اشاره کردیم، اگر آمد و مخصص مجمل شد، قرینه مجمل شد، این اجمال مخصص باعث میشود که دلیل عام ما هم مجمل بشه، دیگه به دلیل عام نمیتونیم توسک بکنیم، معلوم میشه قرینه اثر داره. قرینه خودش روشن باشد، ظهور قبلی میره، ظهور بعدی میاد. خود قرینه مجمل باشد، ظهور قبلی رفت، ظهور بعدی هم نیامد، مجمل شد. و لذا که این قرینه تبدل و تبدیل میکنه ظهور را، و لذا لو کانت القرینه تو، اگر قرینه ما مجمل باشه، قرینه مجمله، مثالاشو بعدن میزنیم، اجمال در مفهوم داشته باشد، اجمال در مصداق داشته باشه، اگر قرینه ما مجمل باشه، مثل کلمه فاسق که مجمل است، نمیتونیم مراد مرتکب کبیره است یا مراد مرتکب صغیره هم هست، مجمل. او این وجده، مورد دوم دو تا شاهده، اگر قرینه مجمل باشد، یا این که این وجده یافت بشود در کلام ما چیزی که یحتمل ان یکون قرینتن، احتمال میدیم که قرینه باشد، یعنی صلاحیت قرینه بودن داره. اینم مثال ها دارد، در آینده میرسیم. امر عقیب حذر صلاحیت دارد که قرینه بر اباحه باشه، استثنایی که عقیب چند جمله آمده صلاحیت دارد که همه جملات رو تخصیص بزنه، داشته باشید در آینده. یا این که یافت بشه در کلام چیزی که یحتمل ان یکون اون چیز قرینتن، مثل عود زمیر به بعضی از افراد عام، مثل استثنایی که عقیب جملات متعدد آمده، اینا رو در آینده بحثشو داریم. اوجب ذلک، اگر قرینه مجمل باشد یا ما یستول القرینه باشد، اوجب این قرینه، موجب می شود این قرینه عدم انعقاد ظهور اول را، این باعث میشه که ظهور قبلی از بین بره. اونگاه ولا ظهور آخر، ولا یظهر غلطه، ولا ظهور آخر، ظهور اولی رفت، چون قرینه مجمل بود ظهور دومی هم نیامد، کلام میشه به کلی مجمل. ولا ظهور آخر، فیعود الکلامو، عود میکند سخن و جمله به رمتهی، یعنی به تمامی مجملن، کلیتا میشه مجمل، دیگه قابل استدلال نیست. هازا این کبرای کلی، هازا این مازوکر من ناهیت کلیه، از یک جنبه کلیست، فی کل کلام عام و غیر عام همه. حالا صغرای بحث ما، تطبیق اون کبرا بر این صغرا، و مقامونا که بحث عام و خاصه من هازا الباب است، این هم صغرای همین کبراست. توضیحش اینه، لن المخصصه کما قلنا، چون اینکه گفتیم دیروز امروز، از قبیل قرینه است که صارفه است، یعنی مانع است از اینکه از عام اراده بشه عموم. این مخصص قرینه صارف است. بل عام له ظهور ابتدایی او بدوی فی العموم، عام یک ظهور ابتدایی یا یک ظهور بدوی در عموم پیدا میکنه. بدوی نخوانید، بدوی به اون انسانهای ابتدایی میگن، بدوی ابتدایی. ظهور ابتدایی یا بدوی در عموم پیدا میکنه و یکون این ظهور مراعا و مشروط متزلزل به انقطاع کلام و انتهای کلام سخن به پایان برسد. فعل لم یلحق، و اگر کلام تمام شد و ملحق نشد اون کلام را، ما یخصص و مخصصی ملحق نشد، استقر ظهور ابتداییش و انعقد اون کلام در عموم، میشه ظهور استعمالی، ظهور تصدیقی استعمالی. اما و ان لحقت هو قرینه تو تخصیص، اگر ملحق شد به اون کلام قرینه تخصیص قبل از انقطاع پایان رسیدن، تبدل ظهور الاول، ظهورش در عموم از بین میره و انعقد برای کلام ظهور دیگری بر حسب دلالت مخصص متصل. اذن نتیجه گیری، اذن با این مطالب، فالعام المخصصو، مخصصو اسم مقول، عامی که تخصیص خورده شده بالمتصل به مخصص متصل، لا یستقر و لا ینعقد له ظهور فی العموم، از همان ابتدا ظهور در عموم براش منعقد نمیشه، جلو اصل ظهور رو میگیره. به خلاف مخصص منفصل، لان الکلام، اینجا ظهور میاد، لان الکلام به حسب فرض که مخصص منفصل هست جداست، اون کلام عام قد انقطع تمام شده بدون ورود چیزی که صلاحیت داشته باشد که قرینه بر تخصیص بشه، مخصصی نبوده. فیستقر ظهور ابتدایی اون کلام در عموم جز این که ازاورد المخصص و منفصل یزاهم و مزاهمت میکند با ظهور عام و جلو حجیتشو میگیره. فیقدم و این مخصص بر اون عام، از باب این که این مخصص قرینه است بر اون عام، چه کاشف از مراد جدی مولا تا برسید.